بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم القاسبين الظالمين. بعد از این که از مقدمات بحث به گونه ای فارغ شدیم، وارد در واقع ذیل مقدمه شدیم. روز چهارشنبه ذیل مقدمه این بود که این اقسام حالا سگانه، چارگانه از کلی رو مورد مورد مطرح کنیم، ببینیم استصحاب جاری هست، جاری است یا جاری نیست. به نوبت اول کلی قسم اول رو مطرح کردیم. گفتیم که کلی قسم اول اعترف بهی الانس و الجن که استصحاب جاریه. سؤالی مطرح شد که با توجه به استصحاب فرد، آیا ما احتیاج داریم به استصحاب کلی یا نداریم؟ آقای هاشم عبدالکریم یادتون باشه یه ترازو درست کرد. در یک بیان یا به تعبیر ما تو یک کفه خاص بگذاره که نیاز نداریم، در یک کفه خواست مطالبی بذاره که بفهمد ما احتیاج داریم، و البته ظاهرن هم همین رو خود ایشون قبول داره. بحث صحت و بطلان نیستا، بحث چی؟ احتیاج با عدم احتیاج. و چه عدم احتیاج و چی قرار داد آقایون؟ فرمود که از این جهت که کلی عین فرده در خارج و شما استصحاب فرد رو دارید، فرد معلوم مشخص. خب وقتی استصحاب فرد رو دارید، فرد هم عین ببخشید کلی هم عین فرد در خارج، دیگه استصحاب کلی چه مورد احتیاجه؟ کسی که محدث به حدث بوله، الان شک داره وضو گرفته یا نه، میاد استصحاب حدث بلبول میکنه. حالا شما بگوید یه استصحاب دیگه هم داریم به نام استصحاب الحدث، میگیم مگر الحدث در این مورد غیر از حدث بوله؟ همونه، کلی عین فرده. پس دیگه چه احتیاجی به استصحاب کلیه؟ این آقایون بچه. اما از اون طرف ایشون فرمود که ما درست کلی رو عین فرد میدونیم، اما اینا همش مال خارجه. آیا در ذهن هم عین کلی عین خارجه؟ یا للکلی وجودون للاعیان وجودات اخرى؟ اینطور حساب میکنیم دیگه. خب اگر اینطور شد، ما باید نگاه کنیم ببینیم اثری که میخوایم بار کنیم مال کلیه، دیگه استصحاب فرد نکنیم، مال فرد دیگه استصحاب کلی نکنیم. یادتون باشه من این مثالم میزدم، چون امروز میخوام نقد کنیم، من دارم تکرار میکنم و الا اینا گذشته. کسی که شب میخواد بخوابه قبلش هم محدث به حدث بول شده، اینم میدونه، الانم شک داره بعد از بول وضو گرفته یا نه. ببینید اگر نزدش این بوده که من خدایا لله علیه، این که یک شب با حدث بول نخوابم، خب حالا امشب محدث به حدث بول شده یقینم نداره وضو گرفته، باید به نزدش عمل کنه. اینجا باید بگه من ساعت 9 شب محدث به حدث بول شدم، چون نظرش این بوده که من محدثاً به حدث بول نخوابم، یعنی اونی که براش اثر داره اینه، موضوع نظرش اینه. خب این باید استصحاب فرد بکنه. ولی اگر اینجوری نظر نکرده، مثل خیلی از آدم های موفق نظر میکنه که اصلا محدث نخوابه، حالا به جنابت باشه، به بول باشه، به هرچه باشه نخوابه، محدث نخوابه، البته ساعت 9 رفته دستشوی بول، حدث بول، حدث بوله. اینجا وقتی میخواد استصحاب کنه نمیگیم غلطه ها، ولی استصحاب فرد وجه نداره، استصحاب چون موضوع نظرش حدثه، گفته من محدثاً نخوابم، اینجا باید بگه من ساعت 9 محدث شدم، الان شک دارم محدث هستم یا نه، استصحاب حدث کنه کلی. ولو البته میدانیم این کلی در این مورد جز حدث بول چیزی نیست، چون اگر فرد دیگری باشه از فرضمون خارج میشه، از قسم اول میره بیرون. باید ببینیم موضوع اثر چیه. ببینید دوستان، اینا حرفای ها شیخ بود که روز چهارشنبه هم به گونه ای زدیم، عرض کردم، من ناچار شدم تکرار کنم که دو تا اشکالی که حالا نمیگم هم اشکال، دو تا نکته. یکی با توجه به تحقیقاتی که ما داشتیم، حالا دوستانی که دیر اومدن دیگه از این بعدش حواسشون جمع کنن، طبق تحقیقاتی که ما داشتیم دیدید که ما گفتیم کلیه در اینجا کلیه طبیعی نیست، اینجا ممکنه کلی طبیعی باشه، ممکنه کلی طبیعی نباشه، منتها ادبیاتی که هاشیخ به کار میبره کلی طبیعیه. این که میفهمد کلی در خارج عین وجود افراده و عینیتی در خارج غیر از افراد نداره، خب علما میدونی این رو راجع به چی میگن؟ کلی طبیعی. و الا اگر مثلا گفتیم جامعه انتزاعی هم تو بحث ما داخله، جامعه انتزاعی اصلا وجود در خارج نداره تا شما بگید که عین افراد هست یا نه. میخوام بگم مرحوم هاشم عبدالکریم ادبیاتی که به کار برده، مثل خیلی دیگه، مثل آقای آخوند، مثل خیلی دیگه، اینا ادبیاتشون با کلی طبیعی میسازه. بر این اساس اگر کسی میخواد راجع به بی‌نیازی و عدم بی‌نیازی استصحاب کلی قسم اول صحبت کنه، اگر کلی رو اعم از کلی طبیعی و غیر طبیعی میدونه که باید بدونه، باید ادبیاتش رو اصلاح کنه. مثلا میگه جامع تشخصی و تعنونی غیر از افراد نداره، یعنی اگر بخواد در خارج بیاد با افراد میاد، چون میدونید چه کلی طبیعی چه کلی جامع انتزاعی اینا چیزایی نیستن که غیر از فرد باشن، با این تفاوت که کلی طبیعی عین افراد، جامع انتزاعی اصلا در خارج نمیاد، ولی لو فورز اگه میخواست بیاد همون افراد بود دیگه. میخوام بگم ادبیات هاشیخ با ادبیات کلی طبیعی. حالا دوستان من این عرضی که کردم، خب شما برای شب یا اولین فرصت که مطالعه میکنید، ما بارها گفتیم درس رو اگر کسی بخواد موفق بشه باید اولین فرصت بعد از کلاس، حالا اگه مثلا کار نداره بلا فاصله، اگه کار داره، این که من میگم شب شب اون گزینه مطلوبش نیست، خب معمولا ما مطالعهمون شب دیگه، وگرنه اونایی که تجربه‌ای دارند و موفقم هستن میگن مطالعه هرچی نزدیکتر از ساعت کلاس باشه بهتره. حالا در هر صورت یه تجربه است. ببینید این اولین نکته. نکته دوم دقت کنید، من خیلی نمیخوام معطل این قسمت بشیم چون ثمره علمی داره ولی این تکش عملی نداره. ببینید این که مرحوم هاشم برای وجه احتیاج، یعنی احتیاج به استصحاب، فرمود که کلی عقلن غیر از افراده، بنابراین فرد غیر از کلیه، استصحاب فردم غیر از استصحاب کلیه. ببینید این سخن ایشون درستم که باشه، درستم که باشه به درد بحث ما نمیخوره. ما نباید ببینیم کلی عند تعقل عین فرده یا غیر فرده. خب حالا غیر فرد باشه چی میخواد بگید؟ که غیر فردم هست، ما هم قبول داریم، حرف هاشیخ رو قبول داریم. من معتقدم ایشون کلی رو خوب فهمیده، هم در تشخص خارجیش خوب فهمیده، تو بحث فلسفه که ما آشنا هستیم خوب ایشون تقریر میکنه، هم این در تعقل درست میگه. اما این که کلی غیر از فرد است این در تعقل، پس استصحاب فرد ما رو از استصحاب کلی بی نیاز نمی کنه، این تأثیری نداره. میدونی چی تأثیر داره؟ همونی که آخر صحبتش ایشون میگه، ای کاش این تکه رو نداشت، همون تکه آخر بس بود. آخر مطلب چی میفرماد که ما میگیم خوبه؟ ما دنبال موضوعی باشیم که شرعن اثر داره. اگر موضوعی که شرعن اثر داره فرده، مثال دادم براتون ها، نز کرده من محدث به حدث بول نخوابم، الان که میخواد بخواب وضو نداره استصحاب داره، باید دیگه من محدث به حدث بول بودم چون موضوع نزش اینه دیگه، این نز کرده، کاری به حدث کلی نداره، حدث های دیگه برای این آدم اثر ندارن. ایشون ممکنه محدث به حدث حیض بخوابه، محدث به حدث جنابت بخوابه، چون نظرش بوده محدث به حدث بول نخوابه، این براش اثر داره. ولی اگر نظر کلی کرده من محدثاً نخوابم، خب باید اون حدث هایی که میتونه برطرف کنه قهرن استصحابش باید استصحاب کلی و جامع باشه، اصلا دخالت نداره اینکه کلی در ذهن وجودش غیر وجود فرده یا عین وجود فرده. اونی که اثر داره اینی که ما ببینیم موضوع اثر شرعی چیه. به هر صورت دوستان کلی قسم اول اینو میخوام بگیم، اونجایی که دارای اثر باشه کلی، مثل مثالی که زدم، مثال حدث، نزد، نخابت، اونجایی که اثر داشته باشه استصحاب کلی صحیحه. تا این ساعت هم آقایون ما کسی رو ندیدیم راجع به استصحاب کلی قسم اول درست تصور بکنه ولی مناقشه بکنه. من به نظرم دوستان دیگه بیشتر از این پرداختن به یک مسئله‌ای که مورد وفاق همگان هست نیست. منم اگر دیدید مطرح کردم می‌خواستم همین بحث‌های کجا کلی استصحاب کنیم، کجا فرد رو استصحاب کنیم، می‌خواستم این رو صافش کنم، وگرنه اصل مطلب روشن بود و رد می‌شدیم. عمده آقایون قسم دو و سه هست، اگه چهارم حالا ببینیم دیدیم ارزش بحث داره سریع اونم یه اشاره میکنیم، عمده قسم دو هست و لذا تو شماره چهار گفتیم الف قسم اول، ب قسم دوم. حتی برگم ندارید، حالا انشاءالله فردا دستتون میرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بپرسم حافظتون رو امتحان کنم راجع به قسم دوم علما نظر بزرگان چی شد؟
مجبور میگن که جاری میشه، ولی این قطعه دارن هم شیخ نظر مشروع قبول کرد.
بله، چه شک که در مقتضی باشه، چه شک که در رافع باشه. بله همین بود دیگه. آفرین آفرین، نمیخواد جوان و بله حافظه دیگه. خیلی ما سنین شما بودیم خیلی عجیب بود. قدر حافظتون رو بدونید، این نمیدونم متن و خط و صفحه و شماره و کجای صفحه بود و دست راست و چپ بود و صفحه چند بود. ولی خب دیگه اون حافظه نیست الان، دیگه اون حافظه از آب رفته.
چند سال اولی بار رو
باز انصافتون هم خوبه. خب اجازه بدید دوستان. دایی آب نه یا برده این شما یا چه دیر می آن چه خوبه خوبه. ببینید قسم دوم، خب نسبتی دادن و ظاهرن هم درسته این نسبت، مشهور قائل به جریان استصحابند. قسم دوم رو اگه یادتون باشه شیخ انصاری یه جور بیان کرد، بعد ما یه کمی چیزش کردیم، به اصطلاح بستش دادیم. ایشون میفهمود که قسم دوم اونجاییست که برخلاف قسم اول که فرد کاملا مشخص بود، قسم دوم فرد نامشخصه. اینجور گفت دیگه پای فرد دوم هم در کار نیستا. اینا رو میگم که با قسم سوم، چون در قسم سه پای فرد دوم تو کاره، نه در قسم دوم پای فرد دوم تو کار نبود، یه فرد. اما مثل قسم اول، فرقش این بود که در قسم اول فرد مشخص بود، در قسم دوم فرد نامشخص بود. مطابق ادامه که داد شیخ انصاری فرمود فرد مردد است بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. ما گفتیم لازم نیست بگید مقطوع البقاء مقطوع الارتفاع. حالا اگر مقطوع البقا مردد باشه بین مقطوع البقا و محتمل الارتفاع، یا بین محتمل البقا و مقطوع الارتفاع، فرداش هم اومدیم اضافه کردیم بین مقطوع البقا مقطوع الارتفاع و محتمل البقا، همش هم مثال داره، همش هم مثال تو شریعت داره. ببینید من میخوام قسم دوم رو خوب اون نقطه کانونیش معلوم بشه. فرد پای یک فرد بیشتر تو کار نیست و این فرد چون وضعیتش معلوم نیست، در نتیجه ما الان رو کلی شک داریم. مثال که میزدیم چی بود؟ میگفتیم که لباسمون نجس شده، نمیدونیم به بول نجس شده یا به خون، یه بارم شستیم. اگر خون باشه تموم شده، چون خون با یه بار شستن پاک میشه. اگر بول باشه، حالا یا بگید باقی هنوز نجاست، بنابراین که بگیم حتما باید دوبار شست، یا احتمالا باقی، اگر بگیم احتمالا باید دوبار شست، چون در بول اختلافه، در بعضی مواردش اختلاف دیگه میدونید. این دقیقا قسم دومه. خلاصه ما فرد رو دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم، چون از اول نمیدونیم خون است یا بول، اما کلی نجاست رو بعد از یه بار شستن استصحاب کنیم. این مثالش بود دیگه. اون مثال فیل و پشه هم که از شیخ بود، یه مثال دیگه هم میزدیم. میگفتیم که طرف میدونه محدث شده، اما نمیدونه حدث مثلا حیض بوده یا حدث بول بوده. وضو هم گرفته. اگر حدث بول باشه با وضو رفته، اگر حدث حیض باشه، حیض حدث حیض با غسل میره نه با وضو، درسته؟ اینا همه تو همین قسم دومه. میدونی برای چی من این اصرار رو دارم؟ برای اینکه دیدم بعضیا فکر کردن قسم دوم حتما باید مردد بین فرد قصیر و فرد طویل باشه. فرد قصیر، فرد طویل. تو این مثالی که زدیم فرد قصیر و طویل کدومش بود؟ تو این چند تا مثال که الان زدیم فرد قصیر و طویل، بول و خون، یه بار یا دو بار، این قصیر و طویل دیگه. مثال عرفش هم فیل و پشه. اما اینو میخوام بهتون بگم لازم نیست بین قصیر و طویل، نه. مثلا حدث حیض نسبت به فرض کنید بول، میشه گفت کدوم قصیره کدوم طویله؟
حیض.
چرا؟ مگه قد داره حیض؟ خب قوس میخواد، اونم وضو میخواد، این که اون کار بیشتری میخواد، این کار کمتر، این که نمیگن قصیر و طویل. یا مثلا مثل منی فرض کنید با بول، منی با بول، مثلا اون قوس میخواد، اون چی میخواد؟ اون وضو میخواد. اینو قصیر و طویلش که نمیگن، که میگنش حدث اکبر، حدث اصغر. اما حدث اکبر و اصغر و طویل و قصیر نباید بگن، ما اینجا باید اصلاح کنیم، اینجا که نباید، بله اصغر میکنم عامیانه حرف بزنه. اونی که کار بیشتر، یعنی مثلا بین اقل و اکثر میشه، خون و بول اقل و اکثر میشه، اقل یه بار شستن یا دو بار. اما این که این قوس میخواد، اون وضو میخواد، مثلا که اقل و اکثر نیست. خب اینو داشته باشید، گفت قوس فختنمه. تو این مثال های فیل و پشه میزنن آدم ناخودآگاه ها. الان میارم براتون ادبیات بعضی از بزرگان همین قصیر و طویله، در حالی که قسم دوم منحصر به قصیر و طویل نیست. البته قصیر و طویل هم داخلش هست، اینم حواسمون باشه. خب حالا که قسم دوم دوستان با یه مکسی که ما کردیم معلوم شد، نظر مشهورم معلوم شد، درست؟ دلیل مشهور چی بود؟ دلیل مشهور اینم قبلا داشتیم. دلیل مشهور میدونید این بود که ما درست نسبت به فرد نمیتونیم استصحاب کنیم، اما ارکان استصحاب نسبت به کلی جمعه. آقایون رکن استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. خب همه این مثالی که من زدم براتون، همه این مثال ها، حالا همون مثال خون و بول که مثال اولمون بود، خب کسی که نمیدونه لباسش به خون نجس شده یا به بول، یک بارم شسته ها، درست؟ یک بارم شسته، خب حالا شک داره. استصحاب فرد که نمیتونه بکنه، استصحاب چی بکنه؟ استصحاب انهو نجسون بالبول یقین نداره، استصحاب انهو نجسون بخون اینم یقین نداره. تازه اگر این بود که الان دیگه تموم شده، چون یه بار شسته. استصحاب بول نمیتونه بکنه به یه دلیل، استصحاب خون نمیتونه بکنه به دو دلیل. ولی میتونه کلمه بول و دم و نیاره، بگه آقا این لباس تا قبل از شستن من یقینا نجس بود، نجس بود، نجس به شیء من البول او الدم، نجس بود کلی، حالا شک میکنم پاک شده یا نه، اصل نجاست رو استصحاب میکنم. لذا باید احتیاط کنه در واقع، اسمش نمیذارن احتیاط، استصحاب دیگه، یه بار دیگه بشوره، که اگر خون بوده که پاک شده، اگر بولم بود که پاک شد. این استصحاب کلی، این کلیه چه مشکلی داره؟ مشهور اینو میگن ها، میگن شما از جان کلی غیر از یقین سابق شک لاحق میخواد، این داره دیگه. لذا دوستان بس آسونه، خیلی پیچیده نیست، مشکل شبهاتیه که شده، یعنی حجمه هایی که شده. من دوستان یه وقتی گذاشتم، فرصتی گذاشتم تو کلمات بزرگان که رفتم مجموعاً 3 بیان برای اشکال داریم، 3 نقد بر همین جریان استصحاب در قسم دوم. یکیش رو مرحوم هاشق نقد میکنه، هاشق عبدالکریم. البته هاشق از خودش نقد نمیکنه، میگه بعضی از محشین مکاسب در تعلیقشون بر مکاسب که من به ذهنم میاد چیز باشه، مرحوم میرزای دوم، میرزا محمد تقی شیرازی، محمد تقی سوای حسین تقی که نیست، محمد داره، میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم، ظاهرا مال ایشون باشه. حالا من نمیدونم کجا دیدم این، تو ذهنم پیدام نکردم، من حاشیه میرزا رو گشتم، از اون چاپه قدیم بود که نه فهرست داره هیچی نداره، نتونستم پیدا کنم، ولی یادمه که یه جایی دیدم از میرزای دومه. یه اشکال ایشون داره، یه اشکالی خود شیخ انصاری داره که قهرن معلوم میشه مال میرزا نیست، چون میرزا بعد از شیخه. یه اشکال هم مرحوم امام خمینی داره. 3 اشکال، البته که میگم 3 اشکال نمیخوام بگم، جنس اشکال ها با هم فرق میکنه، 1 و 2 میشه برگردون به 1 اشکال، حالا میگیم راحت میشه. اشکالی که حالا میرزا محمد تقی کرده، البته به بیان هاشق، من از هاشق دارم براتون نقل میکنم، صاحب دولت، ایشون فرموده که ما در قسم دوم نباید استصحاب کلی بکنیم. چرا؟ برای اینکه شما میگید ما یقین داریم به این که کلی اومده در ضمن فرد، اما نمیدونیم از بین رفته یا نه. شک شما در بقا یا عدم بقای کلی، میدونید مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که فردتون قصیر بوده یا طویل بوده. چون فرض اینه که اگه فرد قصیر باشه، مثال خون و بول رو در ذهن بگیرید، اون که دیگه رفته، هم فرده رفته هم کلی رفته، درسته؟ هم فرد رفته هم کلی رفته. اگر شک دارید خدایا هنوز کلی شاید باشه، چون احتمال میدید فرد طویل آمده باشه که هنوز نرفته، که حتی نه فرد رفته بفرمایید نه کلی، خوش شک که شما در کلی، در بود و نبود کلی، مسبب از شک که شماست در حدوث یا عدم حدوث فرد طویل. خب فرد طویل چه استصحابی داره؟ شما بگید چه استصحابی داره؟ استصحاب عدم داره نداره؟ استصحاب عدم حدوث فرد طویل. خب وقتی شما استصحاب عدم حدوث فرد طویل کردید، نتیجه گرفتید که پس فرد طویل نبوده، کلی ضمن فرد طویل هم نیست، دیگه شکتون نسبت به کلی برطرف میشه. سریع یه بار دیگه میگم، شک شما در بود و نبود کلی مسبب از شک شما در حدوث فرد طویله، و چون فرد طویل استصحاب عدم حدوث داره، کلی هم دیگه شما شکتون برطرف میشه. این دقیقا مثل اونجا میمونه که من دستم نجسه، نمیدونم آب نجسه یا پاک، استصحاب طهارت داره آب، خب وقتی آب استصحاب طهارت داره، من دستم بکنم داخل این آب، شک دارم دستم پاک شد یا نه؟ خب با این شک من مسبب از شک در آبه، اگه شک در آب رو با استصحاب درست کردم، دیگه نسبت به دستم نباید شک کنم. این دیگه دوستان همه تون بلدید، شک در سبب وقتی جاری شد، استصحاب در سبب جاری شد، نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه. شما اینجا همین لباسی که شستید، حالا همین مثال عوض نکنیم، یه بار شسته ها، چرا شک داره اصل نجاست؟ چون احتمال میده نجاست حادث بول باشه. خب احتمال هم میده بول نباشه. قبلا هم که این لباس با بول نجس نشده بود، استصحاب میکند که لباس من با بول نجس نشده. خب وقتی استصحاب کرد با بول نجس نشده، اگه با خونم نجس شده باشه که شسته، اون دیگه تموم شده دیگه. استصحاب عدم نجس شدن به بول که تو مثال ما فرد طویله، اینجا شما ممکنه به میزا، یه کسی به میزا عرض کنه جناب میزا، همینطور که استصحاب عدم حدوث فرد طویل داریم، استصحاب عدم حدوث فرد قصیر هم داریم، مگه نداریم؟ شما میگید این لباس سابقا به بول نجس نشده بود، حالا شک میکنم میگم به بول نجس نشده. خب سابقا به خونم نجس نشده بود که فرد قصیره، که فرد قصیره. خب استصحاب میکنم که به خون نجس نشده، استصحاب عدم فرد قصیر میکنم. اصطلاحا میگن دو تا اصل با هم تعارض میکنه، مثل که این ظرفو من دارم، این ظرفم دارم، یکیشم نجس شده، نمیدونم کدام نجس شده. خب استصحاب عدم نجاست در هر کدام معارضه با استصحاب عدم نجاست در دیگری. ایشون میگه این حرفو نزن. اون جایی که دو تا اصلا تعارض میکنن و تساقط میکنن، مال جاییست که هر دوشون اثر داشته باشه. آیا در اینجا شما استصحاب عدم حدوث فرد قصیر، این استصحابتون اثر داره؟ اثر داره آقایون؟ نداره، اثر نداره. چرا اثر نداره؟ به دو دلیل. اولا در ضمن طویل اون اثر وقتی بیاد دیگه این اصل اثر نمی کنه. شما میخواد بگید چی؟ میخواد بگید اصل اینه که با خون نجس نشده، پس باید کمتر بشورم؟ این اثر نداره، این اثرش نیست که، تکلیف آور نیست که. به علاوه فرض بر این است که شما یک بار شستی دیگه این استصحاب، دیگه این اصلتون هیچ اثر، چون شما جاری کردید شستید. استصحاب این که با خون نجس نشده برای چی میخواد بکنید؟ میخواد بکنید که پس با بول نجس شده؟ این که اثبات این که نمیشه که. لذا این استصحاب اثر نداره. و دوستان خوندید بارها که در علم اجمالی، دو طرف علم اجمالی، دو طرف تردید، اگر یکی از اصلا اثر نداشت، اصل دیگری کار خودشو میکنه، کار خودشو میکنه. همین دوتا ظرفی که نجس بودا، خب دوتا ظرف داریم، فرض کنید ظرف غذا، یکیش یقین داریم نجسه، خب باید از هر دو اجتناب کنیم، چون اصل عدم نجاست این با اصل عدم نجاست این تعارض میکنه. حالا اگر گربه اومد یکیشو خورد، گربه اومد یکیشو خورد، گوشت بود خورد، خب من هستم و این یه دونه بشقاب پر از گوشت برنج، چی داریم اینجا؟ اصل بلا مال. رضا بعضی ها میگن که، البته بعضی ها میگن نه، اگر قبل از علم اجمالی شما گربه بخوره خوبه، اما بعد از تشکیل علم اجمالی دیگه گربه هم بخوره یا پاتون بخوره توش بریزه، فایده ای نداره. بالاخره این اصل کار اون علم اجمالی کار خودش کرد. خیلی فرق قشنگی داشتیم، یادتون باشه قبلا تو علم اجمالی اینا رو همه رو ما بحث کردیم. حتی بعضی گفتن پا بزنه توی یکی، پا بزنه بریزه که دیگه این از محل ابتلا خارج بشه، این یکی میشه اصل بلا معارض. آقایی که رسائل درس میدن ببینن اینجا رسائل چه کار کرده، چه معرکه‌ای درست کرده، افتی در طول مثلا 100 صفحه ها، نه در یه صفحه، چند رقم ازش در میاد. حالا بگذرم، این یه پرانتزی بود. آقا اینجا شما نسبت به فرد قصیر که عفو ندارید، نسبت به فرد طویل هم بفرماید آقا استصحاب عدم دارید. خب وقتی استصحاب عدم کردید، عدم حدوث لازمش اینه که اون جامعتون قدر مشترکتون دیگه برطرف شده. دیگه هی شما میگفتی من فرد رو استصحاب نمی کنم، کلی رو استصحاب می کنم. وقتی شما سبب استصحاب عدم داره، دیگه نوبت به کلی نمی رسه. اصلا دیگه نسبت به کلی شک نداری، یعنی عملا میدونی چی میشه. عملا این میشه که فردی که حادث شده همون فرد قصیر بوده، قصیرم که با یک بار شستن از بین رفته، کلی هم که دیگه غیر از فرد وجود نداره. اون کلی ضمن فرد طویل هم که وقتی خود فرد استصحاب عدم داره، کلیش هم دیگه محقق نیست. پس در قسم دوم چی دارید استصحاب میکنید؟ خدایش اشکال قویی هست. فقط میدونه گیرش چیه؟ یه گیرش الان نمیخوام بگم، گیر بیانیشو میخوام بگم. ایشون فرض رو در قسم دوم منحصر کرده در قصیر و طویل. اصلا عبارتش از اول همینه، نسبت به فرد قصیر اینطور فرد، در حالی که ما گفتیم قسم دوم منحصر به فرد قصیر و طویل نیست. لذا اینو دوستان شب حتما رسائل رو نگاه کنید. رسائل وقتی میخواد اشکال رو مطرح کنه، بیان دومه ها، به نظر من استادانه تر مطرح میکنه رسائل. اشکال رو همین سببی و مسببی میکنه ها، ولی دیگه رو فرد قصیر و طویل نمیبره. انشاءالله اشکال رو، یعنی این بیان دوم رو و بعد اون بیان مرحوم امام خمینی رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.